با اعلام ساعت 23 به وقت تهران از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. یک مقام قضایی ایران از دستگیری 555 نفر به اتهام سوء استفاده از ارز 4200 تومانی خبر داد. یک مقام وزارت بهداشت فروش پولی واکسن کرونا را رد کرد. و پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر بازرسی از دفاتر ریاست جمهوری و وزیر خارجه را تکذیب کرد. با درود فراوان. سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم اقتصادی در ایران روز جمعه از دستگیری 555 نفر به علت آنچه سوء استفاده از ارز 4200 تومانی خواند خبر داد. به گزارش ایسنا، رضا نجفی با اعلام اینکه بیش از 1248 پرونده در حوزه مفاسد ارزی تشکیل شده، ارزش مالی این پرونده ها را بالغ بر 10 میلیارد دلار عنوان کرد. این مقام قضایی پرونده شرکت هفت تپه را در زمره این پرونده ها خواند و تخلف آن را بالغ بر 1 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد کرد. سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم اقتصادی همچنین تخلف تنها دو پرونده واردات کاغذ و روغن را به ترتیب 450 و 220 میلیون دلار اعلام کرد. در سالهای اخیر افزایش فساد اقتصادی در ایران که به گفته احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به فساد سیستماتیک تبدیل شده، باعث طرح انتقادهای گسترده شده است. علی رضا رئیسی، رئیس سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، روز جمعه با رد هر گونه فروش واکسن و تغییر در اولویت واکسیناسیون در ایران گفت اگر کسی می‌خواهد زودتر واکسن بزند می‌تواند به خارج از کشور برود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا رئیسی دولت را مسئول واکسیناسیون 83 میلیون ایرانی معرفی کرد و افزود واکسنی را که بخش خصوصی وارد کند ذیل سند ملی واکسیناسیون کرونا تزریق خواهد شد. سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در این حال به مدیران بهداشتی درباره تزریق واکسن خارج از اولویت‌های اعلام شده هشدار داد. در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از واکسیناسیون خارج از نوبت برخی مدیران به ویژه در شهرداری مناطق مختلف کشور و تعدادی مراکز درمانی منتشر شده است. پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از یک مقام آگاه در دفتر سخنگوی دولت، گزارش‌های منتشر شده درباره بازرسی ماموران اطلاعات سپاه از دفاتر ریاست جمهوری و وزیر خارجه را تکذیب کرد. صبح جمعه خبرهایی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه در پی افشای فایل صوتی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، ماموران اطلاعات سپاه دفتر ریاست جمهوری و وزیر خارجه ایران را با وجود مقاومت محافظین بازرسی کرده و اسنادی را با خود بردند. پایگاه اطلاع رسانی دولت روز جمعه به نقل از مقام آگاهی که هویت وی اعلام نشد، این گزارش را شایعات کذب و بی‌اساس نامید و هدف از آن را تشویش مردم و اختلاف افکنی میان مسئولان نظام عنوان کرد. این مقام تاکید کرد که با دستور رئیس جمهور مسئولیت پیگیری این پرونده با وزارت اطلاعات است. مهدی طائب فرمانده قرارگاه عمار و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر جمهوری اسلامی، روز جمعه در سخنانی ادعا کرده است که گروهی برای انتخابات ریاست جمهوری سال جاری به گفته او فتنه‌ای عجیب تدارک دیدند. این روحانی تندرو که از منتقدان دولت حسن روحانی است، با اشاره به آنچه فتنه اکبر خوانده است، آمریکا را متهم به طراحی آتش برای انتخابات سال جاری کرده است. مهدی طائب در ادامه با اشاره به فایل صوتی افشا شده اخیر محمد جواد ظریف بدون نام بردن از وی، او را به همدستی با آمریکا متهم کرده. اطرافیان و حامیان آیت الله خامنه ای از واژه فتنه برای اشاره به اعتراضات گسترده پس از انتخابات سال 1388 استفاده کردند که نتیجه آن به نفع محمود احمدی نژاد اعلام شد و ماها حکومت رو در روی معترضان به نتایج انتخابات قرار گرفت. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از تایید شدن عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل انتقاد کرد. نت پرایس روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت مخالفت نکردن با عضویت کشوری که خود مرتکب شکنجه، نقض حقوق بشر و سلب حق قانونی افراد می شود و در این حال خود را نامزد عضویت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل می کند، یکی از موارد نگران کننده این گونه انتخابات است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت به همین دلیل است که آمریکا دوباره تعامل با شورای حقوق بشر را اثر گرفت. به گزارش جروزالم پست، سرویس امنیتی سوئد در گزارش اطلاعاتی سال 2020 خود نوشته است که جمهوری اسلامی ایران از صنایع فناوری پیشرفته سوئد که میتواند کاربرد هسته‌ای داشته باشد جاسوسی میکند. این گزارش میافزاید جمهوری اسلامی در این راه سرمایه‌گذاری‌های سنگین کرده است. جروزالم پست که به نسخه از این گزارش دست یافته می نویسد سرویس امنیتی سوئد حکومت‌های ایران، چین و روسیه را بزرگترین خطرهای امنیتی برای خود دانسته است. آنطور که در خبرها هم شنیدید، مهدی طائب فرمانده قرارگاه عمار و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی ادعا کرده است که دشمن فتنه عجیب را برای انتخابات 1400 تدارک دیده است. در این ارتباط در گفتگویی که با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه داشتم، نخست ارزیابی او را در مورد سخنان مهدی طائب با توجه به رویدادهای اخیر پرسیدم. رضا علیجانی:
آقای مهدی طائب که برادر حسین طائب مسئول سازمان اطلاعات سپاه، خیلی تعادل روحی و دماغی نداره، یعنی حرفاش خیلی جدی نیست. ایشون حرفای عجیب غریب زیاد میزنه. یه مدت پیش هم گفت که ما به سرا کشتی‌ها و ناوهای آمریکایی رو مجبور کردیم وقتی از خلیج فارس رد میشن تنگه هرمز، باید با قایقای سپاه و کنترلگرای سپاه با زبان فارسی که هیچ با لهجه‌های مختلف ایرانی حرف بزنه. بعداش هم در می آورد که مثلا حالا اصفهانی باید حرف بزنی، نمیدونم، یا میگفت مثلا سوریه رو مهمتر از خوزستانه. این که یه خوره شکل کاریکاتوری داره حرفاش، ولی این حرفی که زده فتنه اکبر برای انتخابات 1400 در واقع شکل باز هم کاریکاتور شده یه حرفیست که آقای خامنه‌ای زد، و اون این که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و اینها همه بسیج شدن که انتخابات ایران رو خراب کنن، مردم شرکت نکنن. یعنی اینها حضرات هر موقع که یک واقعیت طبیعی میخواد اتفاق بیفته این رو گردن دشمن میندازن، این به طور طبیعی میدونن مردم از جمهوری اسلامی و جناحینش دل سرد شده و در انتخابات شرکت نمی کنن، و این پیشبینی و حدس و در حال نهادهای امنیتیشون هم پیش بینی کردن طبق نظرسنجی که دارن، این رو گردن دشمن میندازن یا باید که خودشون میخوان یه کاری بکنن، یه دستگلی باب بدن، مثلا یه تقلب بزرگی بکنن، از قبل میگن که بله میخواد فتنه ای بشه و اینها. حالا آقای طائب یه شکل موسک و رومنبری در آورده از همین انتخابات که مثلا الان تایزاده اومده کاندیدا شده، این یه ذله مثلا این فتنه است. نوار ظریف یه ذله فتنه است. رسانه های خارجی و قبول اونا ضد انقلاب همه تبلیغ بایکوت انتخابات رو میکنن، ذله های دیگه یه فتنه است. این حرف ها خوب برای یه اقلیت بسیار ناچیزی که بدتر از خودشون بیخبرن از عالم آدم ممکنه یه تأثیراتی بذاره، ولی اینا هم به تدریج اثر خودشو از دست داده و به گمان من بیشتر باعث مضحکی در افکار عمومی تا اینکه جدی گرفته بشه. ولی متاسفانه بازجوهای اطلاعات سپاه و بخش امنیتی به ویژه نزدیک به سپاه، فرهنگشون، تفکرشون، نحوه دیدشون به همین کاریکاتوریست که ما در سخنان آقای طائب مهدی برادر حسین میبینیم.
خب آقای طائب این حرفا رو زدن، خب بخشش در واکنش به حرفای آقای ظریف و اون مصاحبهش بوده. شما اساسا اون مصاحبه رو چگونه جدی میگیرید و چرا آقای طائب اینو جدی گرفته؟
ببینید اگر تو انتخابات آمریکا اکتبر سورپرایز دارن، ما هم ظاهرا اردیبهشت سورپرایز داریم. حالا اینکه این نوار رو کی منتشر کرده قابل توجه هست، قابل تأمل، نواری که ظاهرا برای خاطره‌گویی، برای انتقال تجربه مثلا به وزرای بعدی، برای سازی عملکرد دولت روحانی ضبط شده، ولی مجری کارگزارانی اون را به راه خوبی بحث و به انتخابات میکشونه. الان بیشترین سود رو هم در چارچوب درمون نظام، نه افکار عمومی، جریان بیت و اطلاع سپاه داره میبره که یکی از نامزدهای رقیب نامزد خودشون رو هم در واقع مرعوب بکنی که در انتخابات نیاد، یعنی آقای ظریف. ولی در کلیتش خب کل نظام بازنده است، چون آقای ظریف شاید خودش هم ندونه چقدر حرفای مهم میزده که روسیه ای که حالا به قولشون میدان یعنی بیت آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران، فرماندهان میدان اینا هستن دیگه که مرتب تبلیغ میکنن چین و روسیه متحدمان، روسیه چه کارشکنی هایی میکنه یا چه نفوذ و تاثیرگذاری داره، یا مسائلی که راجع به آقای قاسم سلیمانی میگن چقدرش وارون است. همینطور این که ما چقدر ضرباتی که بیرون میخوریم به خاطر اشکالات خودمون هست. دو جا آقای ظریف بین اشاره میکنه و میگه وقتی که میدان حاکم بر استراتژی کشور باشه نویا میتونه با ما بازی کنه، یا وقتی ما اولویتمون میدان باشه مرتب ضربه میخوریم. یعنی آقای ظریف داره میگه که ما ضربه رو از خودمون داریم میخوریم. حالا این خب خیلی اثر سوزندهی بر حضرات داشته و دارن اینجوری عکس العمل نشون میدن.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن فرانسه. همزمان با دور سوم مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین و تمایل جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای احیای برجام، مقامات اسرائیلی در دیدار با مقامات آمریکایی درباره برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در گزارش کیانوش فرید.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 9 اردیبهشت در واشنگتن با یوسی کوهن رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل و گلاد اردان سفیر این کشور در ایالات متحده دیدار کرد. محور مذاکرات هیئت اسرائیلی در واشنگتن عمدتاً بر فعالیت هسته‌ای ایران متمرکز بود. علاوه بر آنتونی بلینکن، مندی شرمن معاون او و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا هم با هیئت اسرائیلی دیدار کردند. پیشتر در روز سه‌شنبه رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم با آقای کوهن دیدار داشت و پس از آن عازم وین شد تا به طور غیر مستقیم در مذاکرات هسته‌ای ایران شرکت داشته باشد. مقامات آمریکایی در این دیدارها هیئت اسرائیلی را در جریان مذاکرات وین قرار دادند و تاکید کردند که مشورت با اسرائیل در این مورد به نفع آمریکا است. خبرگزاری رویترز در گزارش خود از دیدار آقای بلینکن و هیئت اسرائیلی آورده است که یوسی کوهن نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و گفته است که اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای به آن کشور نخواهد داد. یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفته است میر بن شبات مشاور امنیت ملی دولت اسرائیل در دیدار با جیک سالیوان بر آزادی عمل اسرائیل علیه ایران در صورت لزوم تاکید کرده است. الی کوهن وزیر اطلاعات اسرائیل هم در مصاحبه با رویترز تاکید کرده در صورتی که آمریکا و دیگر کشورها با ایران به یک توافق بد هسته‌ای دست یابند، منطقه به سمت جنگ و درگیری نظامی کشانده خواهد شد. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته گزینه‌ها را برای احیای برجام مورد بررسی قرار می‌دهد. اما منابع ارشد اسرائیلی پس از دیدار هیئت این کشور با جیک سالیوان به رسانه‌های کشورشان گفتند که ماحصل این نشست نشان داد که این دو کشور با یکدیگر بر سر ایران تفاهم ندارند. گلاد اردان سفیر اسرائیل در آمریکا گفته است مقامات آمریکا به آگاهی اسرائیل رساندند که در روند مذاکرات غیر مستقیم با ایران به مشکل برخوردند، اما اسرائیل با تأسف به این ارزیابی رسیده که دو طرف آمریکایی و ایرانی در چند هفته آینده به توافق خواهند رسید. همزمان با اقدامات مقام‌های اسرائیلی، دور سوم مذاکرات کمیسیون مشترک برجام برای احیای این توافق با حضور نمایندگان اعضای برجام شامل ایران، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه در وین، پایتخت اتریش در حال برگزاری است. آمریکا در این مذاکرات به طور غیر مستقیم حضور دارد. بازگشت احتمالی آمریکا به برجام علاوه بر اسرائیل، بعضی از کشورهای عربی را هم نگران کرده است.
با گزارش کیانوش فرید به پایان این بخش خبری میرسیم. وعده ما تا 45 دقیقه دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا.